الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما خارج اصول روز چهارشنبه تاریخ 29/11/99 درس 91 تحت عنوان قاعده لا ضرر و لا ضرار. یکی از فروعات این قاعده اینه که حالا اگر قرار شد حکمی از معامله یا مثلا عبادتی در اثر ضرر برداشته بشه، آیا ملاک و معیار ضرر نوعیه یا ضرر شخصی است؟ که به نظر میاد ملاک هم در عبادات هم در معاملات ضرر شخصی هست، یعنی هر شخصی باید خودش رو محاسبه کنه یا مثلا او فعل خاص رو در نظر بگیره که اگه ضرری بود حکم برداشته میشه. ولی معنای نوعی اینه که نوع اشخاص ملاکن، نوع یعنی غالب یعنی بیشتر، یعنی مثلا 80% اگر این روزه براشون ضرری بود برای 20% ضرری نبود، از او 20% هم وجوب برداشته میشه. این معنای نوعی بودنه. وقت بعضی ها خواستن تفصیل بدن بین عبادات و معاملات، بگن که معیار در عبادات همون ضرر شخصیه ولی در معاملات ضرر نوعیه. علت شمینه که در کلمات فقها از جمله جناب شیخ اعظم مثلا به خیار قبلی که میرسن یکی از ادله رو همون لا ضرر قرار میدن، با اینکه یه وقتا میبینی که تو معامله قبلی طرف فی‌الواقع ضرر نکرده، جنس رو دستش مانده، اتفاقا یه مشتری پیدا شده، نمیدونسته ارزونم فروخته ولی در واقع بالاخره ضرر نکرده. اینجا هم گفتن مثلا چیه؟ خیار داره. خب با اینکه ضرری در بین نیست تمسک کردن به لازرر، گفتن پس این نشون میده که لازرر چیه؟ نوعیه. با اینکه این شخص ضرر ندیده بازم میگن که خیار داره. همچنین در حق و شفعه یه جوابی هست که شریک در ملک مشا سهمشو به ثالثی میفروشه و اتفاقا او ثالث بهتر از همین شریک فعلیه، خیلی هم به نفع این شریک هستش. وقت اینجا که این شریک ضرر نمی کنه، یه فرد دیگری بیاد شریکش بشه بلکه نفع هم می کنه، معامله هم هست. در این حال گفتن که این آقا حق و شفعه داره، بایی که ضرری نیست و دلیل حق و شفعه هم ضرر قرار دارن. این موارد سبب شده که بگن پس معیار ضرر نوعی هست ولو در بعض موارد ضرر هم سد نمی کنه، چون در اکثر موارد ضرر صادقه، به این اعتبار میگیم که ضرر چیه؟ در حقیقت نوعیه. خب وقت اینجا مرحوم آقای خویی یه نظری دارن که ایشون میخواد بفرماد یه ادباب جمع بین قضایا هست، یعنی پیغمبر توی قضیه حکم کرده مثلا شفعه بوده، یه جام گفته لا ضرر و لا ضرار، اینا اصلا ربطی به هم نداره. یا مثلا در اون حدیث دوم عقبت ابن خالد که راجع به همون زیادی آب و زیادی مرتع هستش، حضرت قضاوت فرمود که جلو زیادی آب رو نگیرید، بذارید دیگران احشامشون مثلا خوراکشون استفاده کنن، و همچنین جلو زیادی علف رو. خب حالا میبینی یه چیزایی زائده، یه چیزایی اضافه است. حالا البته این بحثه که این ملک شخصیشه ای اضافه رو میاره یا نه، چیزای عمومیه، مراتع عمومیه که بعدن ما میگیم بعید نیست که با منظور از روایات مراتب عمومی باشه. حالا این هنوز بحثش میاد. به هر حال حضرت فرمود به این که جلوگیری نکنید و بعدم فرمود لا ضرر و لا ضرار. خب اینجا توهم شده که اینا یه قضیه است، از باب تطبیق پیغمبر میخواد بگه چون ضرر و ضراری نیست شما مانع نشید. حالا این که آقای خویی میگه نه، اینجا مثل همون قضیه شفعه، یه جا پیغمبر فرموده که لا یمنع فضل و ماین، یه جا فرموده لا ضرر و لا ضرار. راوی اومده اینا رو به هم پیوند داده به عنوان یه روایت ذکر میکنه که اصطلاحاً میگن جمع در روایت، نه جمع در مروی. مروی یعنی یه مطلبه توی جلسه گفته شده مرتبط، راوی هم اون مطلب واحد رو نقل میکنه. خب ایشون قبول نداره که از قبیل جمع در مروی باشه، میگه از قبیل جمع در روایته. پس میخواد بگه که دلیل در حقیقت مثلا شفعه یا همینجا که جلوگیری از زیادی آب و مرتن نباید بشه، این دلیلش مثلا لا ضرر نیستش، از باب جمع در قضایا هست. که البته حالا اینا رو ما بعدن جواب میدیم و جواب ما اینه که در شفعه رو میگیم الواقع اونجا تعبده، اونجا حالا ضرر اما ملاش قرار ندیم چون نمیشه ضرر شخصی بگیری، چون یه جوابی گفتیم ضرر سر نمی کنه، بگیم تعبده. بلا در عبادات همش ملاش ضرر شخصیه، الا ما خرج به دلیل که مثلا از بیان امام یا روایت استفاده میکنیم که اینجا مثلا ضرر شخصی لحاظ نشده، میشه تعبد. و اینجا هم که حضرت فرمود به این که جلوی مراتع گرفته نشه، حالا آقای خویی مثلا دو تا شاهد میارن، یه شاهد اول که ذکر میکنن به این شکل میگن که این ضرر بر منع مالک از فضل مالهی که سد نمی کنه. مثلا فرض بکنید خب حالا مالک، این آب مال مالکه، ای چاه، نه مال مالکه، خب مالک بیاد جلوی مثلا اضافه رو بگیره دیگری استفاده نکنه که این ضرر بر غیر نیست، که نمیخواد اون زیادی آبش رو کسی استفاده کنه، ضرری به غیر وارد نمی کنه که بگه اینجا از قبیل چیه؟ صدق ضرره. اینو یه شاهد میاره. شاهد دومم میگه این نه در این موارد تنزیهیه، تنزیهی یعنی تحریمی نیست، تنزیهیست یعنی مثلا مکروهه، چون به هر حال همین نکتهی که گفتن نمیتونه تحت عنوان قاعده لا ضرر بیاد و این فضل ما عن الغیر لا یندره تحت کبرای قاعده لا ضرر. ما اینجا رو نهی تنزیهی حساب بکنیم نه نهی تحریمی. خب این مطالب رو دارند و دیگه میگذرونن تموم میشه. ما جوابی که به ایشون میدیم خوب دقت کنید، میگیم که دلیل روایت ثانیه به اصطلاح عقبة بن خالد که اونجا هم حدیث لا ضرر توش اومده بود و حضرت فرمود که لا یمنع و نفع و برن یا نقع و برن یعنی فضلهو و همچنین لا یمنع و فضل و ماین، که خود شاهد بر این است که این بر و ما ملک شخص نبوده، یه از قبیل مباهات بوده. آقای خویی میگو خب اگه ملک شخص حق دارد من کنه، ضرر نیست که بقیه حق داره منع کنه. ما میگیم بعید نیست که اینجاها منظور همون آب و ملکای مباه باشه، مثلا یک آب بارونیه، نهریه، همه استفاده میکنن. خب تو استفاده کردی اضافه شو بذار همسایت استفاده کنه، از این مرتع از این چراگاه استفاده کردی دیگرانش هم بذار بقیه استفاده بکنن. پس اینجا بعید نیست که منظور همون فضل آب و فضل به اصطلاح مرتع عمومی باشه، مباهات باشه، نه اینکه ملک شخصی که شما اشکال کنی بگو اینجا ضرر و اضرار صدق نمی کنه در این که طرف بخواد مانع بشه. حالا ما فرصت شد انشاءالله راجع به این جور حدیثا بحثی می کنیم. جناب آقای سیستانی حفظ الله کتابی دارن لا ضرر ولا ضرار اونجا پرداختن، حالا این مقدار کافیه تا بعدم بحث رو انشاءالله کامل تر کنیم. خب معیار و ضرر فی هذا الحدیث نوعی او شخصی، آیا معیار ضرر و ملاک ضرر در این حدیث، حدیث لا ضرر ولا ضرار، نوعیه ما نوع و غالب افراد رو در نظر بگیریم یا نه شخصی باشه؟ از صحیح و کما ان المعیار فی العبادات از ضرر و شخصی فی المعاملات ایضا الملاک و از ضرر و شخصی. ما میخواییم بگیم که صحیح اینه که معیار در عبادات همونطوری که ضرر شخصی هستش در معاملات هم مثل چیه؟ عباداته. اونجا معیار ضرر شخصی میشه. خب ولا فرق بین العبادات و المعاملات، دیگه فرقی هم بین عبادات و معاملات چیه؟ نمیگذاریم. چرا؟ سرش همینه که ضرر ظهور در عنوان فعلی داره، ضرر یعنی نسبت به تو این فعل این کار مضر باشه، نه اینکه شأنی و اقتضایی و نسبت به نوع و امثال اینا. میگن عناوین ظهور در فعلیت داره. لأن فعلیت الحکم ای رفع الحکم ضرری، اینکه شارع حکم ضرری رو رفع میکنه، فعلیتش تابع اون لتحقق الموضوع، تابع تحقق موضوعه، موضوع یعنی ضرر. پس هر جا ضرر بود حکم فعلی هم برداشته میشه، باید ضرر سد بکنه، چون حکم به منزله معلوله، موضوع به منزله علته. و هذه قاعدتون کلیتون فی جمیع الموارد، یه قاعده کلیه است، اختصاص به اینجام نداره، همه ی عناوین. و ان تحقق الموضوع فی الخارج شرطون لفعلیت الحکم، علت چه اینه که تحقق موضوع در خارج شرط فعلیت حکمه، یعنی تا موضوع محقق نشه حکم فعلی نمیشه. اگه مولا و علما رو اکرام کن زید تا عالم نباشه که وجوب اکرام فعلی نمیشه، باید که فعلیت حاصل بشه نسبت به موضوع تا حکمم بشه فعلی، برای اینکه موضوع به منزلت علت للحکم، به منزله علت حکمه. این حالا سرفصل بحث. و اما روایت و ثانیه، چون یه روایت خالد ابن عقبت ابن خالد داشت در باب شفعه بود، یه روایت هم داره در باب فضل ما و کلا و اینها که حالا میخوایم بخونیم. عقبت ابن خالد هم گفتیم میشه روایتش رو بگیم حسنه محسوب میشه، آره، که از امام صادق روایت میکنه. قال سید الخویی فشاهد و فیه ایزن، یه فشاهد و فیه ایزن دنبال اون مطلب میگه که میگه ما گفتیم که ضرر ضرر چیه؟ در حقیقت ضرر اینجا دلیل برای شفعه نیست، آره، چون یه جایی هست که ضرر سد نمی کنه. میگه همون حرفی که اونجا زدیم در اینجا میگیم، میگیم که راوی اومده این ضرر رو کنار این حکم اولی قرار داده، دو تا شاهد میاره. و شاهد و فیه ایزن امران تدلان، این دو تا شاهد دلالت میکنه الا ان راوی جمع بینه قضا عین رسول الله، راوی اومده جمع کرده بین دو تا قضاوت پیامبر در نقل روایت، یعنی مثلا دو قضیه بوده، دو جا دو صحبت بوده، بله دو تا روایت اومده یه جا کرده جمع بین قضایا، آره. و لیس از سا در من رسول الله سلام علیکم قضا ان واحدن فی باب حکم منع فضل الماء و تطبیق لا ضرر علیه و اینجور نیست که به اصطلاح صادر از رسول الله، صادر از رسول الله یک قضاوت باشه. در کجا؟ فی باب حکم منع فضل الماء و تطبیق لا ضرر علیه وسط ها صفحه هستیم، که کهن پیغمبر حکم کرده باشه که جلو اضافی آب رو نگیرید، جلو اضافی مرتع رو نگیرید، بعدم گفته باشه لعنه لا ضرر و لا ضرار، لعنه هم که نیست باب داره آقای خویی میگه. پس این لا ضرر اینجور نیست که بخواد به عنوان یه قاعده منطبق بشه بر این حکم که بگید ملاک این به اصطلاح لا ضرره، به این معنی که اگه جلو آبو بگیری یا مرتع رو بگیری ضرر به غیر وارد کردی. ایشون میگه نه، اینا دوتا قضیه است. یه جا پیغمبر فرموده جلو اضافی آب رو، جلو اضافی مرتع رو نگیرید، یه جا به مناسبتی گفته لا ضرر و لا ضرار. حالا این فرمایش آقای خویه. خب و الیکن نصر روایت، حالا ما روایت رو بررسی کنیم ببینیم درسته درست نی، فرمایش آقای خویه تمامه تمام نیست. روایت این طوریه: ربل کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عقبت ابن خاله. سند خوبه، منطق عقبت ابن خاله در حد حسنه است، مدهی مثلا ازش شده، روایت میتونه حسنه باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب نخله. پیغمبر حکم کردن، قضاوت کردن بین اهل مدینه در مشربهای نخله، یعنی اونجایی که برای شرب نخل هست و جوی هست و نهر هست و میبرن سمت نخل سونا. پیغمبر چی ام کرد؟ قضاوت کرد انهو لا یمنعو نفع و شر. حالا این نسخه اینه: من نمیشود نفع چیزی، یعنی نفع یه چیزی رو نبود ما من کنیم بذاریم نفعش به دیگرانم برسه. حالا یه عبارت رو داشته باشی: و قضا بین اهل البادیه، دوباره بابا قضاوت کرد پیامبر بین بادیه نشینا صحرا نشینا، گفت چه؟ انهو لا یمنعو فضل و ماین، زیادی آب نباید من بشه. لیمنع فضل و کلاین، تا وقت زیادی کلا و مرتم من بشه، یعنی وقتی شما زیادی آب رو من کردی خب آب به مرتع نمیرسه، اونم یا خوش میشه یا اونم من میشه، در حقیقت این کارو نکنید نفع همه برسه. بعد در پایان و قال لا ضرر و لا ضرار، آقای خویی میخواد بگه که این لا ضرر ربطی به اون دوتا قضیه نداره که شما جلو اضافی آب رو و جلو اضافی مرتع رو نگیرید یه حکمه، یه حکمم جداگونه گفته لا ضرر و لا ضرار. در کافی جلد پنجم صفحه 293 حدیث ششم، کلاوم به معنی گیاه، علف، چرا. خب حالا ببینید، ما عرض میکنیم که عقوب از ظاهر و انهو وقع تصحیفون بی هازه روایه. تصحیفی یعنی یک اشتباهی و تصحیفی در این روایت واقع شده و اصلش اینه و نقل بر به جای نفع داره نقع، نقع یعنی همون چیه زیادی آب که آبی که از چاه حرف میکنید نقع بر، من اینجا خودش میگه فضل تو لغت داره به جای نفع مثلا در اصل بوده چی نقع. خب و یا ایده ما جا فی روایت عبادت ابن سامه، از کجا ما میگیم این نفع غلط شده و درستش نقعه؟ چون روایتی داره عبادت ابن سامد من انهو صلی الله علیه و آله و سلم قضا بین اهل المدینه فی نخل، پیغمبر قضاوت کردن لا یمنع نقع بئرن، نقع او بئرن اینجا داره، خب الی آخره. و فیل مجمع، تو مجموع بهرن که لغات قرآن و سنت رو معنا میکنه، مرحوم تریحی میگه نقع البر فضلها، نقع البر یعنی زیادی آب چاه. خب استفاده کردی، قدیما یه چاهایی بود که ویرابی بود و چاهایی بود آبای زیرزمینی، از این چاها میکشیدن استفاده میکردن. قالف تذکره ان الماشیت انما ترعا به قرب الماء، علامه در تذکره میگه معمول اینه که گوسفندها اینا چرا میشن نزدیک آب. و ازا منعم فضل الماء، وقتی از زیادی آب من شد، منعم الکلا، یعنی دیگه زنبسا نمیتونن بچرن، یا مثلا آب که نبود مرتع هم خوش میشه، یا وقتی آب نتونستن بخورن دیگه خوراک هم نمیتونن داشته باشن، بالاخره اینو با هم دیگه ملازمه داره. خب تا اینجا این مطلب. حالا ما میپردازیم به او دو شاهدی که آقای خویی گفت. آقای خویی فرمود که اینجا جمع بین قضایا هستش، اینجور نیست که مثلا راجع به زیادی آب و زیادی علف که حضرت من کردن دلیلش لازرد باشه. نه، به دو شاهد ایشون میگه که اینطور نیست. شاهد اول که ایشون میاره اینه که ان الضرر لا ينطبق على منع المالک فضل ماله عن الغير، جایی که طرف میاد زیادی مالش رو جلوشو میگیره که دیگری استفاده نکنه، آیا این ضرره؟ یعنی ضرره به غیره؟ اضراره؟ ابدا. حالی آدم بخیلیه، نمیخواد کسی استفاده کنه، دیواری میکشه، معنی میکنه، سیم میکشه. از من الواضح ان من المالک غیرهو ان الانتفاع به ماله، این که مالک بیاد دیگری را از بهره بردن به مالش من بکنه، لا یعد ضررن علی الغیر، این که ضرر بر غیر نیست که. آقای خویی فرض کرده این آب و علف شخصیه، ملکی شخصه و حق داره که جلوشو بگیره، ضررم سد نمی کنه. پس این لا ضرری رو که حضرت فرموده ربطی به صدر روایت نداره. غایته عدم الانتفاع به، غایتش اینه که طرف نفع نمیبره. و عدم الانتفاع که لا یعد ضرر، عدم انتفاع یعنی کسی نمیتونه از آب و علف من استفاده کنه، میگن نفع نبرده، نمیگن ضرر کرده. عدم الانتفاع غیر از ضرره، و ما هم که ضرر نزدیم، ما ملکمون بود جلوشو حساب بستیم. این شاهد اول. شاهد دوم میگه نهی در این موارد اصلا تنزیهیه، نهی تحریمی نیست، که حالا اگه جلوشو گرفتی مثلا گناه کرده باشی، حالا یک کسی اومه جلو مالشو گره دیگری استفاده نکنه، آیا کار حرام انجام داده؟ نه، این بالاخره یه پول خصاصت به خرج داده، بله یه وقت زمان اسرت باشه، زمان گرسنگی باشه، زمان شدت باشه، قحطی باشه، آره، ولی شرایط عادی نه، من جلوشو بگیرم. نه اینجا میشه بدم نیست، نه یه تنزیهی میشه، نه تحریمی. لعدم حرمت منع فضل المال عن الغیر به ضروره، آدم زیادی مالش رو از غیر جلوشو بگیره، دیگری استفاده نکنه، این کار حرامیه؟ نه، مالشه. خب بنابراین فلا یندرج و تحت کبرا قاعدت لا ضرر به جمیع معانی ها، دایندره یعنی این منع از انتفاع غیر، این منع مندرج نمیشه تحت کبرای قاعده لا ضرر. حالا لا ضرر رو نهی بگیری، نفی بگیری، به جمعی معانیه. آخه تو لا ضرر بحث بود که آیا نهیه، نفیه، یا نفیه در مقام نهیه، هر چه بگیری، هر جور معنا بکنی، ربطی به قضیه منع از غیر نسبت به مال پیدا نمی کنه، چون ضرر صادقه.
خب
حالا ما اینجا میخوایم وارد بحث بشیم و ببینیم که فرمایشات آقای خویی تمامه یا نه. بله، هر جور معنا کنی، چه نه بگیری چه نفع بگیری. بله حالا بیر بیر، حالا اللهم بیر بیر. حالا ایشون ادعا داره که آقای خویی ادعا داره که ربطی به اینجا نداره، به یه مناسبتی گفته راوی میخواسته اینا بگید قضا یا رسول الله یه جا جمع کنه، مثلا لعنه هم که تو عبارت نیست که بگی در مقام بیان علته، مثلا اینا. حالا ما اینو جواب میدیم با آقای خویی، این جواب میدیم. بعد حالا ظاهر حرفشون ای بود دیگه، من خواستم تو تو شاهدش هم ذکر کردم. بعد اقول یمکن اندا یکونن ما بلکلافی حاضه دوایه ملکن و مالند شخص خاص. امکان داره اصلا این آب و کلا دلیل باید ملک و مال شخص نباشه. بله آیه بودو ان یکونم ان قبیل مائل بر او نهر العام، چه بس ها ممکنه از قبیل آب چاه عمومی باشه، ویراب باشه که زیر زمین خوبی آب ها هستن، همه باید استفاده کنن، نهر عام است و ناسو فیه شرع اون سوا، روایت داره مردم در اینا مساوی هست. حالا روایت هم میاد. خب اینجا میتونیم بگه اگه من بکنه گناه کرده، اگه من بکنه ضرر به دیگری زده، چون همه شهروندو باید استفاده کنن. بله پس آقای خویی اومد گفت ملک شخصیه، ازا میتوند من کنه و ضرر صادق نی، ما میگیم نه، لعل ملک عمومی باشه. کما قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الناس شرکا فی صلات، مردم در سه چیز شریکن، النار و الماء و الکلام. نار منظور حالا یه آتشیست، میرن تو بیابونی جایی سرماشونه، هیزومی جمع میکنن، آتشی روشن میکنن. بله آب همینطور، کلا همینطور، این منابع زیرزمینی مثلا گاز اینا خوب شامل میشه دیگه، اینا باعث آتش و اینها میشه. اینا سهم همه است. روایتی که خواندم مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 114 چاپ جدید باب 4 من ابواب احیاء المواد حدیث دوم. خب قال شهیدان، حالا هم شهید اول در لومه، هم شهید ثانی در روزه که شهر لومه است، و که تو پرانتز گذاشتم مال شهید اوله، بیرونش مال شهید ثانی. و من اجرا منها، کسی که جاری کند منها، منها یعنی من المیاه المباهه، از یه آبای مباه بیاد مثلا یه جوری حرف کنه و آب از دل چاه در بیاره. نهره، من اجرا منها از این آبهای مباه یه نهری رو جاری بکنه، به نیت تملک، به نیت تملک همین کار رو بکنه، ملک الماء المجرافی، و آبی که جاری میشه در این نهر مالک میشه، چون یه نهر احیاء دیگه، خودش زحمت کشیده، خودش موتور گذاشته، خودش استخراج کرده، خب این رو مالک میشه. علا اسهل قولن، اسهل قولن گفتیم اختاره العلامه در قواعد، علامه در قواعد میگه مالک میشه، قواعد جلد دوم صفحه 275 و بلد علامه فخر المحققین در کتاب ایزا جلد دوم صفحه 241 و محقق ثانی کرکی در جامع المقاصد جلد هفتم صفحه 65. این بزرگواران مثل همین جناب شهید گفته که بله مالک میشه. وقت بیرون از پرانتز علا اسهل قولین که شهید ثانی داره، چون مسئله ذات قولینه، بعضی میگن مالک نمیشه، حق اولویت داره ولی مالک نمیشه. خب رفتی تو بیابون یه چاهی رو حفر کردی، دیگران هم بعد استفاده بکنن، منتها خب حالا تا چه حدی چه مقداری اینا مورد بحثه. حکی عن شیخ افادته الاولویه خاصه، ببینید اصحه قولن این بود که مالک میشه، ولی از جناب شیخ حکایت شده چی؟ شیخ هم حالا آدرس رو ببینیم دادیم خدمت شما بخونید. آره مبسوط. آره بله درسته. سوم آدرس دادیم بینطبق الضرر علی من غیر مالک. آره دیگه وقتی اولویت باشه ضرر بر من غیر مالک سد میکنه، چون تو حق اولویت داری. اگه بیای من بکنی از اضافه اش، از اضافه اش چیه؟ تو ضرر زدی. این جمله آره تو اونجا گفتیم همینطوره. آره مبسوط شیخ طوسی درست شد. خیلی خوب. پس بنابراین اینجور ملاحظه فرمودید که مبسوط هم بله آدرس دادیم جلد 3 صفحه 284 و 285. ایشون گفته اولویت میاره فقط. خب اینا بحثای روزه، اینهایی میگن فقه معاصر همین هست. خیلی وقتا توی روزها معلوم به جنگ و دعوا میفتن، حتی میرن املاک شخصی دیگران هم تصرف میکنن، درخت میکنن، رعایت نمیکنن. ولی اسلام ببین چقدر جهاتو در نظر میگیره. حتی بعض قائلن چای حرف بکنی، آبی استخراج کنی تو بیابون و غیره، از مباهات مالک نمیشی، فقط حق اولویت میاره. مثل شیخ طوسی استنادن الی قوله صلی الله علیه و آله و سلم. خب شیخ طوسی رو چه مبنایی گفته؟ استناد کرده است به قول پیامبر که فرمود الناس شرکا فی ثلاث، مردم در سه چیز شریکن: النار و الماء و الکلام. خب شریکن معناش اینه، چجور معنا کنیم این رو؟ و هو محمول علی المباهفی. اینا حالا هنو حرفای شرح لومه هستا. این کلام بیرون از پرانتز، این کلام هم شده بر مباه در آن دون المملوک اجماعا، که بگی که مالک میشد و مملوک ملک میشه. بله اون میتونه من بکنه، ولی اگه مباهات باشه، معنی حدیث اینه که اگه مباهات بود کسی حق من نداره. خب این قسمت و من اجرا اینه فکرداره، کسی که یه چشمه رو جاری بکنه. تا حالا چای حرف میکرد، حالا رفته یه جوری بروبری بالاخره یه چشمه پیدا کرده و نهر کشیده، چشمه رو جاری کرده، جریان داده سمت باغات و زمین ها. اینم کزاده، کزاده که یعنی علا اصحل قولن مالک میشه، ولی شیخ طوسی میخواد بیه حق اولویت میاره. خب حالا بنده میخوام عرض کنم در من جواب آقای خویی رو بدیم با مقدمه. اقولو تمسک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی روایت ثانیه عقبت ابن خالد، چون این حدیث رو عقبه از امام صادق نقل میکنه، امام صادق از پیامبر حواستون باشه. این که تمسک کردن پیامبر تو همین حدیث و گفتن فضل ما و کرار رو نباید جلوشو بگیرید، تمسک کردن به حدیث لا. ما میخوام بگیم تمسک کرده، نمیخوام بگیم این ربطی به بحث نداره. تمسک کرد به حدیث لا ضرر، اونم بعد قولهی صلی الله علیه و آله و سلم لا یمنع النقع بئرن، من نمیشود، یعنی نباد من بشه زیادی آب فضله، ولا یمنع فضل ماء، و همچنین زیادی آب نباید من بشه. و بعدم حضرت تمسک کرد به لا ضرر، و الا به قول ایشون بی تناسب یه دفعه بگید بلا ضرر که نمیشه. همین که پس سرش گفت لا ضرر، شاهدون الا ان البئر و الماء لیسا ملکند شخص خاصه. ای بئر و ماری که حضرت میگه جلوگیری نکنید ملک شخصی نبوده، بل هما من المباهات، نه از مباهاتی بوده که انصفی ها شریکون، یعنی شرع اون سوا شریکن مساویان. بعد لا یجوز و من و بعضهم عن البعض، بعضیشون نمیتونن از بعضی مانع بشن. بله البته مازاد علا احتیاجه. خب احتیاجت رفع شد دیگه، بذار دیگری هم استفاده بکنه. حالا آب شرب، آب مزرعه هست، حیوانات غیره بهره ببرن. خب این اجمال بحث تو انشالله بعدی هم صحبت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.